أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مواردی که بعضی از مؤمنین اشتباه مسئله شرعی را فهمیدند در مورد حرکت کردن در هنگام وضو است. حتی گاهی میان سوال میکنند که آیا بیشتر از 7 قدم میشه توی وضو راه رفت یا نه؟ جواب اینه که در وضو حرکت کردن هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، نه از مبتلات وضو است و نه یکی از شرایط وضو اینه که انسان حرکت نکنه. در وضو یک جا صحبت از حرکت نکردن هست و او در بحث مسح سر و پاست. اصولا هر جا که صحبت از مسح می شود، چه در وضو یا در وضوی جبیره یا در تیمم، هر جا صحبت از مسح می شود یعنی باید یک شیء دیگر رو مسح بکنه، کشیده بشه روی او. اون شیئی که و اون چیزی که مسح باید بشه، او نسبت به اینی که مسح میکند باید ثابت باشه و حرکت نکنه، ولی دوتایی با هم میتونن حرکت کنن. توجه میکنی؟ دوتایی با هم. مثلا شما وقتی میخواهید مسح سر بکشید، باید سر شما نسبت به دستتون ثابت باشه، اما در حال حرکت و در راه رفتن شما میتونین مسح سر بکشین. کی مسح سرتون صحیح نیست؟ اون وقتیه که سرتون نسبت به دستتون حرکت بکنه. مثلا دست رو نگه دارین، سر رو زیرش حرکت بدین، این مسح صحیح نیست. یا دوتایی با هم حرکت بدین، هم دست رو بیارین پایین هم سر رو ببرید اول، این مسح صحیح نیست. باطل هم نمی کنه وضو رو، این مسح بیفایده است. شما باید یه مسحی بکشید که سر روی این که دست روی سر حرکت بکنه. لذا اگه شما این کار رو نکردین، حالا جبران کنید، وضوع شما صحیحه. پا هم باید نسبت به دست حرکت نکنه، اما دوتایی با هم حرکت بکنن. مثلا تو ماشین، تو قطار داره وضو میگیره، خب چه ایرادی داره؟ دارن حرکت میکنن. یا روی مرکب دیگری داره حرکت میکنه، بله در حال راه رفتن دیگه نمیتونه شخص مسح بکشه، مگه یه لحظه‌ای بایسته و بعد مسح رو انجام بده. و این هم که گفتن حرکت نکند، یعنی عرفاً اون چیزی که مسح می شود ثابت باشه نسبت به این، و الا حرکات اندکی که با دقت بیشتر از متعارف ما می بینیم در مورد مثلا سر یا پا، اینا مشکلی ایجاد نمی کنه. عرفاً بگن پا ثابت بود، دست روی پا حرکت کرد، همین کفایت می کنه. به همین ترتیب اون عضوی که باید در وضوع جبیره مسح بشه، وضوع جبیره وقتی عضو بسته شده، اون عضو آسیب دیده، مثلا عضوی که شکسته یا زخم شده و آب برای اون زخم ضرر داره، یا باز کردن و مجددن بستنش عسر و حرج داره، تو اونجا باید روی اون عضو من مسح بکنم. اگر مثلا یه نایلونی بکنم توی دستم و دستم رو بگیرم زیر شیر آب، یا همینجوری آب بریزم رو دستم، این کفایت نمی کنه. اگر اینجا آسیب ندیده بود، من آبو میریختم شستنش کافی بود، دست کشتن لازم نداشت. اما در مورد وضوی جبیره باید من جاهای دیگر رو که میشویم این قسمت ها حتما مسح بکنم، باید یعنی دست روی او بکشم. تو اینجام باز من مثلا فرض کنید این انگشت بزرگ دست چپم رو میخوام مسح بکنم در حالی که مثلا باندی روی او پیچیده شده، نمیتونم اینجوری مسح بکنم، دستم بیارم عقب، بلکه باید دست چپم رو ثابت نگه دارم و این دست راست رو روی او به نیت مسح به حرکت در بیارم. در شستن مهم نیست، شما میتونید تو شستن دستی که میخواید بشویید این دست رو ثابت نگه دارید، اون دست رو روی این حرکت بدید، به عکسش هم میشه. یعنی شما مثلا با دست راست میخواید دست چپ بشویید، آبو میریزید روی این و بعد دستون رو ثابت نگه دارید، دست چپتون دست راست رو زیرش حرکت بدید، ایرادی نداره، صحیحه، مشکلی نداره. اما در مسح شما چنین کاری نمیتونید بکنید. در تیمم هم باز باید صورت و دست ها نسبت به اون دستی که میاد مسح میکنه باید ثابت باشه. یعنی من پیشانیم از محل روییدن موها تا پایین ابرو از نظر ارتفاع و از نظر طول و پهنا ما بین دو تا نقطه پایانی ابرو این قسمت باید مسح بشه. من سرم رو ثابت نگه میدارم، دستم رو روی صورتم میکشم. اگر دست رو در حالی که میکشم سر رو ببرم بالا یا سرم خود به خود حرکت بکنه، یه دفعه این مسح بیفایده است، مجدداً باید مسحم رو تکرار بکنم. همینطور توی دست، وقتی با کف دست چپ پشت دست راست رو مسح میکنم، دست راست من باید عرفاً ثابت باشه. لازم من دستم بذارم روی یه چیزی که هیچ تکون نخوره، همینجور رو هوام باشه، اینجوری مسح میکنم. شما به دقت عقلی نگاه کنی، خب دست زیری من یه حرکتی میکنه، اما او چیزی نیست که در عرف بخواد به عنوان حرکت دستی که مسح میشود به حساب بیاد، لذا این مقدار حرکت ها رو باید نادیده گرفت. اگر بله من تعادلم مثلا یه دفعه این وسط به هم خورد و دست زیریم حرکت کرد نسبت به دست روی، این اینجا تیمم باطل نمیشه، این مسح من بیفایده میشه، مجدد روی همون قسمت مسح بکشم برای وضو کفایت میکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده ماجده حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. من فکر میکنم که با توجه به اینکه عزیزانی دارن به مجلس ما اضافه میشن، خوبه که یه قدری دوستانی که اینجا هستن تو این اتاق یه مقدار به منبر نزدیکتر بشن تا انشالله برای افرادی که بعد ملحق میشن جا به اندازه کافی باشه. یه صلوات محبت بفرمایید. عرض شد که یک سوالی و یک در حقیقت ایرادی بعضی گرفتند و گفتند که یا محبت خدا را باید داشت یا از او باید ترسید، و با این نظریه حتی آمدند در تربیت خود و تربیت دیگران یک روشی رو ارائه کردن و گفتند که اون روشی موفق تره که بر اساس محبت باشه، نه بر اساس خوف و ترس از خدا. حتی بعضی از افراد در نوشته هاشون این رو نوشتن که اگر از این مسیر کسی بخواد بره جلو، چهره دین عبوس و نفرت انگیز میشه. افراد به جای این که دل به این دین بدن و شیفته او بشن، از او گریزان و متنفر میشن و خدا در نظر اونها به عنوان یک جلاد و حتی تعابیر بدتر از این کردن که خدا اینچنین، خدای خودکامه ازش تعبیر کردن، خدا اینچنین در نظر افراد جلوه میکنه. دیشب عرض کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که اگر کسی خدای واقعی که همین الان ما در حضور و محضر او هستیم و همین الان به قدرت او زنده ایم، به انعام و تفضل او داریم تنفس میکنیم، با یکدیگر سخن میگیم، جان ما در ید قدرت اوست، همه زمین و آسمان از او داره نعمت وجود رو دریافت میکنه، همین خدایی که بر سر و علن ما آگاهه، از نیت من گوینده تا شما عزیزان شنونده به خوبی آگاهه و هو علیمون به ذات صدور، اگر کسی این خدا را بشناسد، وجود او هم مملو و از خوف از او می شود و در این حال دل فقط به او می دهد و محبت خدا در دل او موج خواهد زد. خدا رو اگر کسی بشناسد از او می ترسد و در این ترس نه سبب نفرت بلکه سبب عشق و علاقه به خدا می شود و این چیز مربوط به خداست. حالا من یکی دو تا نکته دیگر رو هم اینجا میخوام از آیات و روایات استفاده کنم که قدری این بحث رو بیشتر بهش عنایت بکنن عزیزان، چون به هر صورت یه جاهایی هم از نظر اعتقادی و هم از جنبه عملی دارای آثار جدیه. شما سوره مبارکه انسان که معروف به سوره حل اتاست می دانید که این سوره از آیه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از این آیه به بعد که آیه پنجم یا ششم این سوره است تا حدود آیه 21 22 ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، این آیات که درباره ابرار نازل شده میدانید که شأن نزولش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و حضرت صدیقه کبرا و حضرت امام مجتبی و وجود نازنین حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست، به دنبال اینکه این بزرگواران روزه گرفتند، سه روز نذری داشتند و سه روز روزه گرفتند و شب اول به یتیم، شب دوم به مسکین، شب سوم به اسیر بر حسب روایت طعام خودشون که افطار و سحریشون بود دادند و بعد از او این سوره در شأنشون نازل شد. این رو دیگه میدانید، تفصیلشو نمیخوام بهش رسیدگی کنم. همین چند روز قبل، روز 25 ماه ذی‌الحجه الحرام، سال روز نزول این سوره شریف بود. خب این آیات رو یه قدری بررسی کنیم. خدا در احوال این افراد نیکوکار، این ابرار داره حرف میزنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. خب خدا میگه اینا به نظرشون وفا کردن، درست، یوفون به نظر، ولی اینایی که به نظرشون وفا کردن و یخافونه یوما کان شره مستطیرا، همین بزرگواران از اون روزی که شرش فراگیره از اون روز میترسن، یعنی وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه از قیامت ترسانه، درسته، ترسان. فاطمه زهرا سلام الله علیها سلطان قیامت، او قیامت محل ظهور سلطنت بی بی فاطمه زهراست، در این حال خدا میگه میترسه. امام مجتبی، سبت اکبر پیغمبر خدا، سید الشهدا علیه السلام، خدا در حق اینا میگه اینا اینجوریه. یخافون یوما کان شره مستطیرا. بعد خدا از زبان اونها نقل میکنه که اینا گرچه به مسکین و یتیم و اسیر دادن طعام را، اما انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هم خوف خدا رو داشتن، خوف رو داشتن، اما وقتی خواستن اطعام کنند اون خوف انگیزشون نبود، انگیزشون فقط وجه الله بود، فقط به خاطر خدا دادن. فرق میکنه که بگیم خوف در دل کسی نیست یا بگیم خوف هست ولی انگیزه عملش یه چیز دیگه است. توجه کردیم؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما از شما حتی توقع یه سپاسگزاری شفاهی هم نداریم. بعد خدا میگه باز از حال این بزرگواران، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از خدا در خوفیم. کی از امیرالمؤمنین به خدا محبتش بیشتره؟ کی از فاطمه زهرا سلام الله علیها به خدا محبتش بیشتره؟ امام مجتبی، سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین. خوف با محبت جمع میشه، دلیلش این که اینا اینجوری بودن، درسته؟ مگه کسی بگه که نه ما رتبه ایمانمون یه جوری جلوتر از امیرالمومنین، حضرت هنوز تو رتبه خوف، ما حالا اونایی که کنایه فهمن میدونم من چی میگم، ما در سیر منازل منزل خوف رو رد کردیم رسیدیم به منزل حب، اون مرتبه پایین تره. من کسی اینطوری بگه، بگه امیرالمومنین کلاسش پایین تر از ماست، اگه کسی این ادعا رو داره خب بحثش رو یه چه دیگه باید باهاش کرد، نه اینجا. خوف با محبت جمع میشه و این مال خداست، درسته، مال خداست. مورد دیگر رو عرض کنم، شما انشالله اهل خوندن دعای کمیل هستی. دعای کمیل خیلی دعای زیباییه، ولی خیلی جاها که میخونن توجه به مضامین و مفاهیمش ندارن. شما تو دعای کمیل خیلی مضامین سنگینی دارید نسبت به بحث خوف خدا. خدایا عذابی که میکنی و هذا مالا تقوم له السماوات والارض، عذابی که برای گناهکاران آماده کردی، آسمان بلکه آسمان ها و زمین طاقت تحملش رو ندارن. الهی فکیف بی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. حالا منی که یه باد مختصری میاد یخ میکنم، یه خورده هوا گرم میشه باید درا رو وا کنم، من بیچاره چجوری میتونم اون عذاب رو تحمل کنم؟ درست؟ سخن از عذابهای فوق العاده است. تو همین دعا یه دفعه امیرالمومنین علیه السلام یه جمله داره: الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. این مالی یه آدمی که واقعا عاشق ها. تو همین دعا هست: لئن ادخلتن النار. چی؟ من مردم رو خبر میگم که من تو رو دوست داشتم. یا تو دعای ابو حمزه: لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک. خوف و محبت خدا چیه؟ توأمه. تو دعای ابو حمزه اواخر دعا: اللهم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک و خشیتا منک. این دوتا کنار همه. خدایا من از تو میخوام این قلبم مالا مال از محبت تو بشه، پر بشه از محبت تو. و چی؟ و خشیتا منک. این مال خداست فقط، که هر کس او را شناخت هم از اون میترسه، هم میگه هر کس که تو را شناخت جان را چه کنن، فرزند و ایال و خانمان را چه کنن. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن. این مال خداست. هر کی میخواد تقابل بین خوف و حب قرار بده، صحبت از این خدا نمی کنه که امیرالمؤمنین تو دعای کمیل ازش داره حرف میزنه. زین العابدین علیه السلام تو دعای ابو حمزه داره ازش بحث میکنه. اون خدایی نیست که این بزرگواران امام حسین و امام حسن، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجمعین، این خدا رو میپرستیدن. اونا یه خدای رو میپرستیدن که از او و از روز جزایش می ترسیدن، ولی در این حال اینقدر به خدا علاقه داشتند و دوست داشتن. انما نطعم و کند وجه الله، کاراشون به خاطر خداست. درسته؟ کاراشون به خاطر خداست. درجات پایین معرفت هم همین جوری هست، منتها همونطور که خوفش کمتره محبتش هم کمتر. پس این چیزها رو با هم قاطی نکنیم، با هم در تقابل قرار ندیم. این تتمه عرض دیشبم عرض میکنم. این بحث خیلی در مسائل عملی و اعتقادی تأثیر جدی داره. اثر آثار این بحث رو بخوام عرض کنم، خود عرایزم اصلا به یه مسیر دیگری میره، ولی بسیار بحث مهم و اثرگذاری است. صوفیان ما، تعبیر دیگر نکنم، تعبیر صوفیان بکنم تعبیر درست تری است. اونا خیلی هاشون اومدن بین این دو مقوله حب و خوف خواستن یه جوری تقابل قرار بدن. این تقابل پذیرفتنی نیست با همین توضیحاتی که دادیم. البته بحث بیشتر از این هم قابل پیگیریه. خب برگردم اون بحث اصلی رو عرض کردم. یه چه عواملی میتونه دین ما رو تقویت بکنه، ما رو در برابر شیطان و نفس اماره و شرایط محیطی نیرو بده که ما زود لنگ نیندازیم در برابر این شرایط، زود تسلیم نشیم، قوی باشیم، بتونیم استقامت کنیم. چیکار بکنیم و همینجور چیکار بکنیم که اونایی که ما به نحوی روشون تأثیر میگذاریم، اعم از فرزندان و شاگردان و کسانی که به هر صورت به نحوی از ما تأثیر تربیتی میپذیرن، ما چیکار بکنیم که آثار دینداری در اونها بیشتر بشه و قوی تر بشن و اونا خود کنترلی بیشتری داشته باشند. گفتیم عوامل بعضیش به عوامل بیرونی برمیگرده که عوامل بیرونی کنترل بکنن، یه چیزایش هم اثرش در نفس ما میاد که ما خود خیشتن را بپاییم و کنترل بکنیم، که اینایی که مربوط به تأثیر در نفس ما میشه بعضیاش از مقوله ایست که ما میبینیم تو وادی خوف و رجاء، تو این وادیه که ما محاسبه میکنیم، ببینیم مثل این که صرف و اینه که این کارو بکنیم دیندار باشیم، یا صرف نداره که گناه بکنیم. این یه رشته چیزاییست که در ما تأثیر میکنه. یه رشته ای هم که در ما اثر میگذاره اینه که به ما یه چیزایی نشون بدن یا ما به یه چیزایی توجه کنیم که خودش جذابیت داشته باشه، که محبت در اینجا حرف اول رو میزنه، که آدمایی که تو وادی محبت خدا و اولیاء خدا، اینا معاملگر نیستن، اینا آدم های پاک باخته این. این اصطلاح میست که مال قماربازا هست، ولی تو بحث عشق و محبت خدا و اولیاء خدا کاربرد داری، یعنی همه چیزی که داره میبازه و میده. چرا؟ چون اون محبوب خودش رو خیلی دوست داره. این مسئله هم اگه تقویت بشه، ما قدرت جدی در برابر این وساوس محیطی و نفسانی و شیطانی پیدا میکنیم. این مطلب بعد. یک چیز دیگه هم گفتیم در ما ایجاد قدرت میکنه و او توجه به کرامت نفسه. این سه مقوله رو ما تو آیات و روایات میبینیم. البته ادعا نمی کنم و نکردم که بحث منحصر به ایناست، ممکنه یه عوامل دیگری هم کسی در آیات و روایات پیدا بکنه که بتونه تأثیرش تقویت دینداری باشه. حالا بریم سراغ بحث خوف. روایات ما خیلی تأکید دارند بر این که خوف نتیجه غیر اختیاری معرفت الله، من عرف الله خاف الله. کسی که خدا را شناخت، خوف از خدا در او پدید میاد. درست؟ خوف از خدا پدید میاد در او. حالا من یه خود اصطلاح طلبیگی به کار میبرم، به قول ما طلبه ها وقتی این جمله شرطیه من عرف الله خاف الله میاد، عکس نقیزش هم صدق میکنه، یعنی من لم یخف الله لم یعرف الله. فارسیش این میشه اگه گفتن هر کی خدا رو بشناسه حتما از خدا میترسه، معنیش اینه که اگه کسی از خدا نمیترسه یعنی معرفت خدا رو نداره. درسته؟ اینجوری هر جمله با عکس نقیز خودش مساوی از جهت ارزش منطقی. هر کی خدا رو نمیشناسه، هر کی خدا رو از خدا خائف نیست، معرفت خدا رو نداره. معرفت خدا جنسش اینه که وجود اون عارف رو پر میکنه از خوف و در کنار او رجاء به خدا رو هم میاره، امید به خدا، امید به خدا. در امید به خدا این گونه است که ما چیزهایی که برامون زیباست، قشنگه، مطلوب ماست. ما انتظار داریم و قدرت این رو هم در خدا میبینیم که او این کارها رو انجام بده و طمعش هم داشته باشه. در خوف از خدا چگونه است؟ خوف از خدا به عدل خدا برمیگرده. یا من لا یخاف منه الا العدل. خوف از خدا وقتی که میاد ما مواجه با عدل خدا میشیم. خدا هم عدل داره هم فضل. کارهای خدا یکی از این دو جوره، سومی نداره. خدا یا بر اساس فضل رفتار میکنه با مخلوقاتش یا بر پایه عدل، سومی نداره. فضل یعنی چی؟ یعنی اینکه طلبی نداره این مخلوق، هیچ استحقاقی نداره. خدا ابتداءً از باب لطف، از باب احسان، روی حکمتی که ما اصلا سر در نمیاریم، عنایت میکنه به مخلوقات. درست فراوونه. الان شما به خودتون مراجعه کنید، حتی نسبت به این چیزایی که دارید. ما هممون به لطف خدا از نعمت بینایی برخورداریم، میشد خدا به ما نده، طلبکار بودیم بگه از خدا، ولی این همه نابینا به دنیا اومدن، ما میشد یکیشون بشه. ولی الحمدلله ما هیچ کدوم ناشنوا نیستیم. ممکنه کسی یه مقدار شنواییش کمتر یکی بیشتر باشه، ولی اصل این شنوایی حتی مقدارش فضل خداست. شما از فرق سر تا نوک پا هر چی نگاه کنید میبینید هیچ کدوم رو نه بابتش هزینه کردین، نه تا قبلش ثبت سفارش کرده بودین، نه کسی رو شما به عنوان واسطه تراشیده بودین، هیچ این خبرها نیست. صاف گذاشتن تو کاسه شما، به چیز قشنگی هم هست نیست. و خیلی چیزای دیگر رو خدا به شما عنایت کرده، مفتی و مجانی. تمام چیزایی که خدا به ما مفتی و مجانی داده همش بر اساس فضل خداست. یعنی بدهی نداشت، داد به ما. درسته. عدل خدا چیه؟ اینه که خدا اعطاء کل ذی حق حقه. عدل معنیش اینه، یعنی حقی که باشه اون حق رو بده. درسته. اگه ما جای حقی بر خدا داشته باشیم، خدا اون حق رو به ما میده. ولی هر چی بگرده تو وجودتون، حق ما خیلی محدود نسبت به خدا. حق ما بر خدا میدونید چیه؟ اینه که اگه خدا به ما قدرت نده در انجام تکالیف، بعدن ما رو مؤاخذه نکنه. بله، انسان راه حج رو بستن، این آل سعود خبیث. خب قدرت طی الارض هم خدا نداده بود به اونایی که مستطیع بودن از جهت مالی. خدا بابت نرفتن حج امسال اونا، ولی قطعا اونا رو مؤاخذه نمیکنه. اگه بخوان استغفار کنن، چیز دیگه باید استغفار کنن، نه حج نرفتن امسالشون، اونا که امسال مستطیع شدن. درسته. و خدا هم نمیکنه این کارو که بخواد مؤاخذه کنه اینجا رو. حق به او اینه که مؤاخذه نشه، اونم نمیشه. درست. اگه خدا یه تکلیفی رو به ما بکنه و اون تکلیف رو به ما نرسونه، نباید ما رو مؤاخذه کنه. لذا من و شما نگران این نیستیم که نکنه در شبانه روز یه نماز ششمی هم واجب بوده و اولیاش نگفتن به ما، ما نگران باشیم تو قیامت که بابت اون نماز ششم میخوان از ما استنتاق کنن، بپرسن چرا نخونیم. میدونیم که هر سوالی از ما بکنن، این یه دونه سوال نیست تو سوالا. چرا؟ چون بیان نکرده خدا. این حق ماست که اگر میخواد تکلیف بکنه، تکلیف رو یه جوری به ما برسونه یا راه رسوندنش رو جلو ما باز کنه. ما هر چی تلاش کردیم نفهمیدیم نماز ششمی هست. حق ما این. اگه قدرت نداده تکلیف نکنه، مؤاخذه نکنه. اگر تکلیف کرده تکلیف رو به ما برسونه. ولی حق این دوتا حق، حق سومی که هست اینه که ما اگه همه تکالیفمون رو انجام دادیم ما رو عقوبت نکنه. البته اگه یه دونه گناه داشته باشیم توی نامه عملمون دیگه اون وقت از تحت این بند چیه؟ خارج میشه. اما کسی که هیچ گناه نکرده عقوبت هم نباید بشه، این حقشه. اینم سومین حق. چهارمین حق که دیگه پنجمی نداره اینه که اگه خدا وعده‌ای به ما کرده این وعده‌اش رو تخلف نکنه. خدا هم همینجوری، ان الله لا یخلف الميعاد. حقای ما در برابر خدا همین چهار تاست. هر چی به عقل مبارک خودتون رجوع کنید پنجمی پیدا نمی‌کنید. و خدا هم هر چهار تا رو رعایت می‌کنه. وقتی هر چهار تا رو رعایت کرده خدا میشه عادل. درست. حالا اگر تا اینجا به من نعمت بینایی دادی از اینجا به بعد نخواد این نعمت رو ادامه بده، ظلم کرده به من، من حقی داشتم، تا اینجاش هم فضل بوده، بخوام بگن از اینجا بعد نمیخوام بدیم روی حکمتی، حکمتش هم نمیخوام بهت بگیم، ولی ظلمی نکرده خدا. درسته. باید شکر تا همینجاش هم به جا بیارم، شکر تا اینجاش هم به جا بیارم. خدا اما اگه وعده کرده باید به وعدهش وفا کنه و خدا به وعده هاش وفا میکنه. یکی از وعده هاش اینه که اگه کسی توبه کنه خدا قبول میکنه توبه را. و هو الذی یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات. خدا توبه بندگانش رو میپذیره. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای اهل ایمان بیاد توبه کنیم. و خدا مقید نکرده که چه جوری باشه. گناهی انجام داده باشه شخص، هر چی میخواد باشه، ولو در برابر حجت معصومش کسی قد علم کرده باشه، اگه از یه نقطه بعد بیا خدا من غلط کردم، اشتباه کردم، نباید میکردم، پشیمونم، میان خوب ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. نه تنها خدا میپذیره، تازه اون توبه کننده رو هم دوست داره خدا. يحب التوابين. ماها خیلی وقتا وقتی میخوایم افراد رو ازشون گذشت بکنیم گاهی میایم میگیم نه اینو دیگه نمیگذارم چون خیلی به هم بدی کرده، کارش خیلی بد بوده. خدا اینجوری نیست. اگه کسی هر کار بدی کرده باشه بیاد جدی بگه من واقعا بد کردم، خدا میپذیره او رو، واقعا میپذیره. دو طایفه هستن که اینا اگرچه اظهار اسلام میکنن اسلامشون مقبول نیست. بقیه هر کسی بیاد اظهار شهادتین بکنه مالش جانش محترم میشه، باید تو قبرستون مسلمونا دفنش بکنن، اگه مرد باید تجهیزش بکنن، ذبیحش حلال میشه، پاک میشه، ولی یه احترامی پیدا میکنه. ولی دو گروهن که هرچه اینا اظهار شهادتین بکنن بیفایده است، تمام عبادات هم انجام بدن نجسن. یکی ناسبی هایی که خوارج. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت انجس من. خدا نجستر و پلیدتر از سگ نیافریده و ناسبی اونی که اظهار عداوت میکنه نسبت ما از اون نجستره. درست. و یکی هم خوارجه. خوارج هم همونه که جلو امیرالمومنین وایسادن، یا هر کسی که در برابر حجت معصوم خدا خروج بکنه و اعلان جنگ بکنه، این آدم کافره. اما همین آدم ها تا اظهار توبه میکنن برقشون بر میگرده تو دستگاه خدا. همین بدترین آدم ها. روز عاشورا فقط حور بر نگشت، چند تا دیگه هم بودن برگشت. نقل شده حور با پسرش بود، تو بعضی نقل ها با غلامش بود. اینا سر صبح برگشتن. یه دو تا برادر بودن، ابوالحطوف ابن حرف انصاری اجلانی و برادرش سعد ابن حرس. این دوتا هم برگشتن. داره که و کانا من الخوارج، این دوتا از جزء خوارج بودن. توجه کردین؟ اصلا نجس بودن، سر تا پاشون نجس بود، همه وجودشون کسافت و خباست بود. اما تو یه لحظه برگشتن. چی شد؟ اون لحظه ای که امام حسین علیه السلام فریاد زد امام مغیسن یغیسنا، امام مبحدن یخاف الله فینا. یه کسی نیست بیاد به داد ما برسه. یه خداشناس پیدا نمیشه بیاد خدا رو در مورد ما رعایت کن. این دوتا برادر جز خوارج بودن. خدا چه میکنه گاهی بعضی ها رو از کجا به کجا میرسون. گاهی این چیزا رو که تو مقتل میخونم بعدش تو فکرم میره یا صاحب زمان، نه من جز خوارج بودم، نه یه لحظه خیلی خطاها کردم، اما هیچ تو ذهنم این نبود یه روز شمشیر جلو شما بکشم. من نه جلو شما رو گرفتم، راه شما رو سد کردم، دل زن و بچه شما رو لرزوندم، ولی حور با اون سابقه، این ابوالحطوف و سعد با این سابقه تو دستگاه شما پذیرفتنی بودن، پذیرفته شدن. ما که اونجوری نیستیم، ما یه خطاهایی داریم، نمیخوایم کوچک کنیم خطاهای خودمون رو، میخوایم بگیم دستگاه شما چه دستگاه فوق العاده است. و حتی سایه‌شون سایه شما تا اونجا هم میره. ما این وسط ها نمیشه جا بشیم یه جوری ما رو هم بپذیریم. یه نکته دیگه هم عرض کنم، خدا دوست داره توبه کننده رو، و وقتی کسی توبه میکنه خدا پروندهشو میبنده، صفح میکنه. خدا صفح یعنی این که اصلا ورق میزنه، اصلا نه اینکه برگردونه اون صفحه‌ای که گناه کردی رو بخواد هی جستجو کنه، میگه تموم شد دیگه، اصلا بر نمیگرده. حرم که برگشت سید الشهدا علیه السلام اصلا سرزنشش نکرد که ببین این علتش بچه ها تو سببش بودی. هیچی نگفت آقا، هیچ. ممکنه بعضی ها رو بپذیرن ولی نه اون درجه بالا رو. میخوام یه مقایسه‌ای بکنم بین دو تا پذیرفتن توبه. وحشی وقتی جناب حمزه سید الشهدا رو شهید کرد، بعد چند سال اومد توبه کرد، به پیغمبر خدا گفتن وحشی آمده توبه کنه مسلمان بشه. حضرت یه لحظه پذیرفتن او، اظهار اسلام که کرد، فرمود ولی جلو چشم من نباش، برو من دیگه تو رو نبینم، ردش کرد حضرت. پذیرفت او رو ولی دیگه نمیخواست حضرت او رو ببینه. خب امام حسین هم میتونست همینجوری با حر رفتار کنه، اما اینجوری نکرد امام حسین. حتی داره که همون اول وقتی که حر آمد، حضرت فرمود چه بیا پایین، بیا تو خیمه ها، خود حر نیامد. شده هر نیام. خب رفت میدان، هر جنگ نمایانی کرد، همون تو وسط میدان اونجا زخمی شد، افتاد رو زمین. هنوز اصحاب بودن، پیکر نیمه جان او رو کشیدن آوردن دم خیمه ها. سید الشهدا علیه السلام بالا سر همه اصحابش نمیرفت که جان بدن. اصحاب هم حتی صدا نمی زدن امام حسین رو خیلیشون، چون می دونستن آقا خیلی مشغوله. از اون طرف باید لشکر رو مدیریت کنه، هی اصحاب دارن میرن، باید مواظب دشمن بشه. از این طرف صدای آتش بچه ها، پریشانی خانم ها، بزن حاضر بودن اون اصحاب تو قربت جان بدن، سرشون رو خاک های گرم کربلا باشه، آقا سید الشهدا به زحمت نیفته. گاهی خود حضرت میامد بالا سر بعضی ها. یکی از افرادی که خود سید الشهدا اومد جون بود، غلام سیاهی که یه عمری در رکاب حضرت بود. حضرت این اواخر هم خواست رد کنه، او افتاد دامن حضرت گرفت، گفت آقا من رویم سیاهه، بوی بدنم بده، اما یه عمری در این خانه بودم، اجازه ندید من رد بشم از اینجا. حضرت وقتی که او افتاد روی خاک، رفت سرشو به دامن گرفت، حتی داره که فبزع خده و علا خده، صورت به صورت او گذاشت. در مورد هرم، وقتی هر را آوردن عقب، آقایی بزرگواری سید الشهدا رو ببینید. یا صاحب الزمان، من اینه که میگم طمع دارم شما با ما با این جمعیت همین کارو بکنید. لحظات آخر سید الشهدا اومد، سر حر رو به دامن گرفت، حتی به او فرمود انت حر کما سمت که امک، چه اسم خوبی مادرت برای تو قرار داده. حر این چنین جان داد، اما یا ابا عبدالله لحظات آخر شما چگونه جان داد؟ ای کاش لحظات آخر شما رو رها می کردن، اون ضرباتی که به